أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحثمون در مقدمه تعادل و تراجیح قرار گرفت در تاریخ تدوین حدیث. گفتیم تاریخ تدوین حدیث ادواری دارد. تو دور اول بودیم. دور اولش زمان حیات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود. ملاحظه فرمودید که در زمان حیات رسول خدا عرض کردیم که برخی از صحابه اشتغال پیدا کردند به تدوین حدیث و در رأسشون امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. کتاب‌های حدیثی که امیرالمومنین تدوین فرموده‌اند به 7 تا رسید. اگرچه مثلا فرض بفرمایید که مصحف فاطمه سلام الله علیها تدوینش بعد وفات پیغمبر است، به 2-3 ماه بعد وفات پیغمبر، یا فرض بفرمایید مصحف و علیین جمع نهاییش باز بعد وفات پیغمبر است، لکن دیگه جمع نهایی مصحف بعد وفات پیغمبر است و الا تنظیم و کتابت اولیه در زمان حیات رسول خداست. مصحف فاطمه رونی که ما عرض کردیم، نه رون فرمایش آیت الله سیستانی، رو فرمایش آیت الله سیستانی میرد در زمان پیغمبر، چون میگن املاء رسول الله است و خط علیه. ما گفتیم نه، این بله فرشته‌ای بعد وفات پیغمبر آمده است و به اون تفصیلی که عرض کردیم، بنابراین مصحف فاطمه زهرا را ما دیگه از باب از این دور خارجه، چون این دور در زمان حیات پیغمبره و مصحف بعد حیات پیغمبر تدوین شده. دیگه اینو از باب غلبه داخل کردیم، چون میخواستیم آنچه که به دست امیرالمومنین تدوین شده است رو ذکر بکنیم، لذا مصحف فاطمه را هم متذکر شدیم. و الا مصحف فاطمه هم خارج است زمانن از دور اول، چون بعد وفات پیغمبر است و دور اول در زمان حیات پیغمبر است، هم موضوعاً از سنت شریف خارج است. یعنی این کتاب به حسب آنچه که خدمت شما گفتیم، این کتاب اخبار غیبی است که بله از ارتحال پیغمبر شروع می شود به چی؟ الی یوم القیامه. و این اخبار غیبی، گزارشات ما واقعی که در دنیا اتفاق می افتد داخل در این کتاب است. خب این ربطی به چی ندارد؟ به سنت شریفه ندارد، کاری به سنت پیغمبر نداره، یه اخبار غیبی است که بله فرض بفرمایید که مثلا رئیس جمهور شما در دوره بعد چه کسی است مثلا، و امثال ذالک از این اخبار چی غیبی هایی که هست. خب این کاری به سنت ندارد. پس موضوعاً مصحف فاطمه از سنت شریف خارج است. ها کذا بفرمایید که از این دوری هم که الان داریم میگیم که در زمان حیات پیغمبر است خارجه. پس چرا ذکرش کردیم؟ آقای نصر به این خاطر ذکرش کردیم که این کتاب‌های تدوین شده به دست امیرالمومنین هر چیز که بتوانیم چه کنیم؟ نام ببریم. پس تردن للباب مصحف فاطمه سلام الله علیها را خدمت شما ذکر کردیم و الا موضوعاً و تاریخیاً از دور اول چیست؟ خارج است. لکن برای اینکه همه کتاب‌هایی که امیرالمومنین تدوین کرده اند را نام ببریم، مصحف فاطمه علیها السلام را هم ذکر کردیم. خب هذا کل جهت اولا که ملاحظه فرمودید 7 کتاب امیرالمومنین تدوین کرده، 6 تاش پیرامون سنت است. و میرسیم به مطلب دوم بحث. خب به غیر امیرالمومنین چه کسانی از اصحاب پیغمبر در زمان حیات پیغمبر سنت رسول الله رو تدوین کردند؟ تعدادی از کتاب‌ها هست که در زمان پیامبر خدا توسط برخی دیگر از اصحاب تدوین شده است. از آن جمله ما صحیفه‌ای داریم به نام صحیفه عمرو بن حزم انصاری. شیخ از این کتاب در عدت العد فی اصول الفقه نام میبرد، شیخ طوسی. اونجا یاد میکند کسانی را که قائل به حجیت خبر واحدن و برای حجیت خبر واحد استدلال کرده اند به این کتاب عمرو بن حزم، و دلیلشون هم این است که عمر به این کتاب مراجعه کرده است. بله، با هی حسینی و ز. شیخ در رد این قول می‌فرماید رجوع عمر به کتاب عمرو بن حزم در دیات هست و این کتاب در نزد اصحاب پیغمبر معلوم بوده است که از املاء رسول خداست و به نحو خبر واحد به ما نرسیده است. همه می دونستن که پیامبر به امر ابن حزم مطالبی رو در باب دیات فرموده اند. به همین خاطرم هست که خلیفه دوم در باب دیات رجوع به این کتاب کرده است. این فرمایش عده جناب شیخ طوسی، عده جلد اول صفحه 117. ما در تهذیب شیخم روایتی داریم در باب دیات که از این کتاب نقل کرده است. ملاحظه بفرمایید، روایت شو برای شما میخونم. تهذیب بله شیخ جلد 10 صفحه 291 حدیث 9. شیخ به اسنادش از حسین ابن سعید نقل میکند عن فضالة ابن ایوب عن ابان ابن عثمان عن ابی مریم الانصاری، سند صحیح هست. قال لی ابو عبدالله یا ابا مریم ان رسول الله قد كتب لابن حزم كتابا في الصدقات، پیغمبر نوشته است برای عمرو بن حزم کتابی رو در صدقات. لازم نیست پیغمبر نوشته باشن بهش داده باشن، یعنی املا کرده اند و او نوشته است. فخذه من، برو کتاب از فرزندان عمرو بن حزم بگیر بیار برا من. میگد فعتنی به، کتابو گرفتم بردم برای امام صادق. فعتنی به حتی انظر و الی، بیار کتابو تو من نگاه کنم. قال فانطلقت الیه فاخذت منه الكتاب ثم اتیته، من رفتم از نوادگان عمرو بن حزم این کتاب رو گرفتم بردم پیش امام صادق. ثم اتیت به فعرضته علیه، عرض کردم کتاب رو بر امام صادق. فاذا فیه من ابواب صدقات و ابواب دیات، مسائلی پیرامون چه بود در این کتاب؟ زکات. و هاکذا مسائلی پیرامون دیه. و اذا فیه فل عین خمسون، در یک چشم 50 شتر. و فل جائفته از سلاس، در زخم جائفه 3 شتر. و فل منقله، زخم منقله 15، و فلموزها 5 من الابل. اینا زخم های مختلف هست که دیه هر کدوم از این زخم ها رو به تعداد شتر در این کتاب بیان کرده است. توجه فرمودی؟ پس شیخ از این کتاب هم در عده یاد میکند و میگه این کتاب کتاب معروفی است و عمل به این کتاب عمل به خبر واحد نیست، چون همه اصحاب پیغمبر می دانستن این کتاب را. و هاکذا یه روایت هم تو کتاب بفرمایید دیات ازش نقل می کند تو تهذیب، که خدمت شما خوندم روایتش را، جلد 10 تهذیب صفحه 291 حدیث 9 تهذیب الاحکام شیخ 10 جلد. خب بله بفرمایید که این کتاب عمرو بن حزم، این عمرو بن حزم چه کسی است؟ ایشون بفرمایید که از اصحاب پیغمبر است، عامل رسول خدا بوده است در نجران، همه جنگای پیامبر رو در رکاب پیامبر بوده است. پسرش محمد ابن عمرو ابن حزم از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام است و در واقعه حره در شهر مدینه به شهادت رسیده است. پسرش بعد واقعی حرکت حمله کردن بله به مدینه و مردم مدینه رو کشتن. بله پسری از محمد به یادگار مونده که نواده عمرو بن حزم باشد به نام ابو بکر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، نوشه قاضیست از طرف عمر ابن عبدالعزیز. در تاریخ وفات این ابو بکر نواده عمرو ابن حزم خلاف است که تو تهذیب و تهذیب بله بفرمایید ذکر شده. تهذیب و تهذیب جلد 12 صفحه 38 ترجمه 154 باب الکنا کنیش ابو بکر. بله یعنی استوندار نجران بوده است. نجران مسیحی بودن دیگه. کتاب عمرو بن حزم از کتب معتبره هست، هم ما ازش نقل میکنیم که دیدید، هم عامه ازش نقل میکنه. در موطأ مالک
از عبدالله ابن ابی بکر روایت نقل میکند از این کتاب عمرو ابن حزم، موطأ مالک، امام فرقه مالکی است دیگه، مالک ابن انس، موطأ جلد 2 صفحه 849، کتاب العقول، باب و ذکر العقول، مراد عاقله در دیات، که عاقله در دیات به چه کسی گفته میشد، مراد این. این کتاب عمرو ابن حزم. پس یکی از اصحاب پیغمبر که زمان خود پیغمبر سنت پیغمبر رو تدوین کرده این عمرو ابن حزم انصاری است، هم شیعه ازش نقل میکند هم اهل سنت. کتابش هم بر اساس روایتی که شیخ در تهذیب برای شما خوندم در باب زکات و دیات. خیلی خوب، این یک کتاب. کتاب دوم، کتاب دوم مال سعد ابن عباده انصاری است. سعد ابن عباده کتابی رو جمع کرده است، در موردش گفته اند انه جمع فیها طائفة من احادیث الرسول و سننه، تعدادی از احادیث پیغمبر و سنن رسول خدا را در این کتاب تدوین کرده است. سعد ابن عباده از بزرگان اصحاب پیغمبر است، از انصار. و می دونید سعد در سقیفه بنی ساعده با ابوبکر بیعت نکرد و از شهر مدینه خارج شد، چون شهر مدینه کودتا شده بود، جانش در خطر بود، یا باید بیعت می کرد یا جانش در خطر قرار می گرفت، نمی خواست بیعت کنه، از مدینه خارج شد. کودتاچیان وقت کسانی رو فرستادند، او رو وسط بیابان کشتند و بعدم گفتند کیا کشتنش؟ جنیان کشتند او را. جن یکی از معنی لغویش یعنی پنهان، یعنی عده‌ای او رو پنهان کشتند. درست گفتند، جن مصطلح نبود است. اینا کارگزاران خودشون رو کودتاچی ها فرستادن و سعد ابن عباده را کشتن. خب راوی این کتاب کیست؟ پسر سعد ابن عباده قیس، قیس ابن سعد ابن عباده. قیس کیست؟ از بزرگان اصحاب امیر المؤمنین علیه السلام. وقتی معاویه آمد در مدینه، وقت قیس ملاقاتی دارد با معاویه، میگد که کی این حرفا رو به تو یاد داده است؟ به قیس میگد، میگد این حرفا رو کسی به من یاد داده است که در نزد من از جان من عزیزتر است و او امیر المومنین علی ابن ابی طالب است. البته این داستان بعد مرگ امیر المومنین، شهادت امیر المومنین و به قدرت رسیدن و خلافت معاویه علالهاویه است. این دومین کتاب. پس کتاب سعد ابن عباده انصار. ما از کتاب سعد ابن عباده چیزی رو در دست نداریم. خیلی هم واضح است کتابی که مؤلفش توسط دستگاه خلافت به قتل رسیده است، شما انتظار دارید که این کتاب چه داشته باشد؟ منتشر بشد؟ طبیعی است وقتی که مؤلف مقتول شده است کتابش هم دیگه میرد در زوایای خمول. سومین کتاب، کتاب جابر ابن عبدالله انصاری است. توجه، اگر دقت کرده باشید، همه اینا که برای شما گفتم، همه اینا از انصارند. ببینید، عمرو ابن حزم انصاری، سعد ابن عباده انصاری، جابر ابن عبدالله انصاری، اینا همه اهل مدینه هستند. اینا نوشتند والوجه فی ذلک، روزای اول یا شاید همون روز اول برای شما گفتم، مردم مدینه خط بلد بودند بنویسند، برخلاف مکیان. مکیان خط بلد نبودند، خیلی اگر بلد بودند فقط خوندن بلد بودند، نوشتن به عدد انگشتان یک دست یا دو دست تو مکه نبودند کسانی که نوشتن بلد باشن. با سواداشون خوندن و بلد بودن، اما نوشتن و بلد نبودن. توجه دارید، خوندن غیر از نوشتن است، نوشتن مطلب دیگری است. اما مردمان مدینه نوشتن رو بلد بودن، لذا عمده اصحاب پیغمبر که سنت پیامبر رو در زمان حیات رسول خدا نوشته ان انصارند، چون خط داشتن و کتابت رو بلد بودن. جابر ابن عبدالله انصاری کتابی دارد در مناسک حج، مناسک حج. این کتاب رو مسلم نقل می کند تو صحیحش، صحیح مسلم جلد 4 صفحه 39، باب حجت النبی، گزارشی است از حجت الوداع رسول خدا، که جابر این گزارش رو در این کتاب تدوین کرده است. و مسلم در صحیحش این را برای ما نقل می کند. شرحی است برای حجت الوداع رسول خدا. سند مسلم به این کتاب چیست؟ سندش رو مسلم نقل می کند تا امام صادق، امام صادق علیه السلام از پدرشون امام باقر، پدرشون از جابر، جابر از رسول خدا. ببینید، اینا مواردی است که امام باقر دارن از کی نقل میکنن؟ از جابر. تو روایات ما شیعه هم سند اینجوری داریم که امام باقر از جابر نقل میکنن، جابر از رسول خدا. این مال کجاست؟ مال وقتی است که امام طرف مقابلشون عامه هستن، اونا میگن امام باقر که پیغمبر رو ندید است، ولادت امام باقر سال 57 هجری است، وفات پیغمبر 11 هجری است، 46 سال بعد مرگ پیغمبر امام باقر به دنیا آمدن و امام باقر پیامبر را ندیدن. لذا سنی ها میگن این چه جوری دارد از جدش پیامبر نقل میکنه؟ وقت تو بعض روایات جابر رو به عنوان چی نقل میکنه؟ واسطه. وقت جابر به عنوان واسطه بیاد، وقتی که نقل چه میشه؟ به حسب ظاهری که اینا میگن این چه جوری دارد نقل میکند از جدش، درست میشه. چون جابر از اصحاب پیغمبر است و تو همه گزارش‌های تاریخی این است که جابر عمرش بلند بود و با امام باقر هم چه دارد؟ ملاقات دارد. بنابراین امام باقر میتوند به واسطه جابر از رسول خدا نقل بکند. این مال چه بفرمایید؟ مال اهل سنت. خیلی خوب. خب لذا اینجا مسلم تو صحیحش این کتاب را که شرح مناسک حجت الوداع رسول خداست، سندش را از امام صادق، از امام باقر، از جابر، از رسول خدا نقل میکنه. البته شرح حجت الوداع تو کتابای ما هم هست، حالا مسلم نقل میکند، تو کتابای ما هم هست. در کافی شریف جلد 4 صفحه 245 حدیث 4 باب حج النبی، یه باب دارد کافی، حج النبی، پیغمبر چگونه حج گذاشته است. روایتی را که این حدیث 4 باشد، صحیحه معاویه ابن عمار، این روایت رو به تفصیل چه می کند؟ بله، صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق نقل می کند. گزارش حجت الوداع پیامبر. البته این گزارش ربطی به کتاب جابر ندارد. میخوام بگم کتاب جابر که در گزارش از حجت الوداع است، ائمه ما هم گزارش از حجت الوداع تو کتابای ما داریم که این کافی باشد. هاکذا در مسند احمد حنبل گزارشی از حجت الوداع پیامبر از قول خود امام باقر است. مسند احمد گزارش میکند حج پیامبر را از قول امام باقر. خب اون قدری که ما بله بهش دسترسی پیدا کرده ایم این کتابایی است که در زمان حیات پیامبر خاتم اینا چه شده است؟ تدوین شده است. پس ملاحظه می فرمایید در رأس کسانی که در زمان حیات پیامبر حدیث رو تدوین کرده اند، امیر المؤمنین علیه السلام است. دیگه این الباقی کتابچه هایی است، توجه می فرمایید، که توسط برخی از اصحاب پیامبر تنظیم شده است. هازا کله فی الدور الاول، این دور اول تدوین حدیث. می رسیم به دور ثانی. دور ثانی تدوین حدیث شروعشو میگیریم اندکی قبل از وفات پیامبر، پایانشو میگیریم اول قرن دوم هجری. اول قرن دوم شروعش، روزهای آخر عمر پیامبر، روزهای آخر، چند روز مونده به وفات پیغمبر، آغاز این دور است، پایانش اول قرن دوم، یعنی میشه حدود 90 سال. 90 سال دور دوم است. این دور دوم رو باید بررسی کنیم، ببینیم در این دور دوم بر تا بر حدیث پیامبر چه گذشته است. جهت اول بحثمون منع از کتابت حدیث است. یعنی در دور اول نظام سلطه‌ای که بعد از پیامبر بر سر کار آمد، قاصبان حق امیرالمؤمنین، اینا به شدت تدوین حدیث پیامبر رو چه می‌کردن؟ منع می‌کردن. یعنی چیزی که در زمان حیات رسول خدا چه بود؟ آزاد بود، بلکه مورد تشویق و ترغیب قرار می گرفت که بنویسید. خب در دوره بعد رسول خدا، بلکه نه بعد رسول خدا، در اون روزهای آخر عمر پیامبر، ببینید چون کودتا چیا دفعتن واحده که نیمدن کودتا کنن، اینا از قبل چه داشتن؟ آن هر کودتا یه برنامه میخواد، بنابراین اینا از قبل برنامه داشتن و لذا تو روزهای آخر عمر پیامبر برنامه خودشون رو کودتا چیا به اجرا گذاشتن. یکی از برنامه هاشون این بود که مانع شدن از حرکت جیش اسامه، نگذاشتن اسامه حرکت کن، اسامه رو زمینگیر کردن. پیامبر به اسامه فرمودن برو، و لعن رسول الله من تخلف ان جیش اسامه، لکن اینا نمیذاشتن، چون اگر جیش اسامه حرکت میکرد اینا باید میرفتن با جیش، نتیجه چه میشد؟ نقشه هاشون بر آب میشد، خراب میشد. لذا از روزهای آخر عمر پیامبر خدا شروع کردن نقشه هاشون رو به اجرا کردن. پس جهت اول بحث منع از کتابت حدیث است. اولین کاری که اینا کردن منع کردند نوشتن حدیث رو زمان خود پیغمبر. در کجا؟ در رضیت یوم الخمیس. کسی که این من رو کرد کیست؟ عمر. خب اون موقعی که پیامبر در بستر بیماری قرار گرفتن و دیگه آثار مرگ بر پیامبر ظاهر شد، فرمودند که بخاری براتون بخونم، صحیح بخاری جلد اول صفحه 37 باب و کتابت العلم حدیث 4، بخاری به سند خودش نقل میکند تا عبیدالله ابن عبدالله ابن مسعود، پسر عبدالله ابن مسعود، او از ابن عباس نقل میکند، ابن عباس میگد لمش، اینا بخاریه، لمش تد بن نبی و جاءهو، درد پیامبر شدید شد، قال ائتونی به کتاب اکتب لکم کتابا لا تزلوا بعده، بیارید برادون بنویسم مطلبی که بعد از این نوشته من دیگر شما چی؟ گمراه نخواهید شد. قال عمر ان النبی قلبه الوجع. و عندنا کتاب الله. کنونش کنی دارد هزیان میگن درد برش خب وقتی درد غالب بشن بیمار چه میگن؟ هزیان. چرت و پرت میگن. گفت ولش کنین دارد هزیان میگن درد برش غالب شده. بله تو بعض نقلاشم داره ان الرجل لا يحجر کمال بی ادبی نسبت به ساحت قدس پیامبر. و بعد گفت عندنا کتاب الله. ما کتاب خدا رو داریم نوشته ای اینا میخوام چیکار؟ عندنا کتاب الله حسبنا. کتاب خدا ما را کافی است. فاختلفوا. در محضر پیامبر اختلاف شده. عده گفتن بیارید عده گفتن نه. عمر راست میگه نیارید. و کسر اللقد. قال صلی الله علیه و آله و سلم قومو عنی ولا ينبغي عندي التنازع. پاشیم بریم. در پیش من نزاع و اختلاف نباید بشد. قومو عنی. وقت ابن عباس فخرج ابن عباس یقول ان الرزیعه. رزیعه یعنی فاجعه مصیبت بزرگ. ان الرزیعه کل الرزیعه ما حال بین رسول الله و بین کتابه. بزرگترین مصیبت و فاجعه اونجا بود که یه عده‌ای نگذاشتن پیغمبر خدا کتاب خودش را بنویسد. دارد ابن عباس عشق میریزد و اینو میگن. این داستان الرزیعه کل الرزیعه که روز پنج شنبه بوده است که ابن عباس میگد الرزیعه کل الرزیعه یوم الخمیس. این سه جای بخاری نقل شد. خب جالبم این است که بعدها خود خلیفه به ابن عباس میگد ابن عباس تو از دست من ناراحتی به خاطر اینکه من نگذاشتم پیغمبر بنویسد اما من خدمت به اسلام کردم. پیغمبر میخواست بنویسد کی؟ خلیفه بعد من علی. و این مردم زیر باری علی نمیرفتن. در نتیجه مردم از دین خدا خارج می شدن. من عمر مصلحم. من نگذاشتم پیغمبر بنویسد که مردم از دین خدا خارج نشوند. اینجوریم جناب خلیفه کار خودشو چه می کند؟ توجیه. و صراحتاً میگد پیامبر میخواست برای علی بنویسد. ها جالب اینجاست با این که جناب خلیفه میگه پیغمبر میخواست برای علی بنویسد در بعض نقلها از عایشه خانم نقل شده است که عایشه خانم فرموده اند پیغمبر میخواست برای بابام بنویسن. پیغمبر میخواست برای بابام بنویسم. خب اگر میخواست برای بابا جوندون بنویسد، خب رفیق بابا جوندون چرا نازش بنویسد؟ اینکه ببینید رکن رکین اثبات خلافت ابوبکر کیه؟ عمر. کی ابوبکر رو نشون به خلافت؟ عمر نشون. توجه میکنه؟ اگر عمر نبود ابوبکر یه روزم نمیشد خلیفه بشه. عمر او رو به خلافت رسوند. توجه فرمودید؟ خب عمری که رکن اساسی در خلافت ابوبکر است، اگر میدانست پیغمبر میخواد وصیت به کی بکند؟ به ابوبکر بکند، میگفت ان الرجل لیهجر. ببینید این کفره. ان الرجل لیهجر کفره. خودش را در مزان اتهام کفر قرار میداد یا میگفت یا نه بیاریم تا جلدی بنویسد دیگه؟ کدومش بود؟ نه ابلیس رو درس میداد. ابلیس رو درس میداد. آقا توجه میکنید؟ اگر میدونست پیغمبر میخوان برای ابوبکر بنویسن خلاف میکرد، میگفت بیارین بنویسن من. خب این تا اینجا آقا. پس بفرمایید این من ای که در روزای آخر عمر پیغمبر اتفاق افتاد، یعنی پیغمبر زنده است، خودش میخواد بنویسد، نمیذارن، نمیگذارن بنویسد. تو بخاری نقل شده، تو مسلم هست. من مفصل همین ماه مبارک ایام قتل امیرالمومنین 3 روز این روایت رو بحث کرد. دوستانی که میخوان همین جمله الرزیتو کل الرزیه یوم الخمیس، این مال ابن عباس. مصادرشو تو کتابهای عامه گفتم. گفتم پیامبر چرا عمر نگذاش پیغمبر بنویسن؟ روز سومم جواب عایشه خانومو دادم که عایشه میگه قرار بود پیغمبر برا بابا جونم بنویسن، اینم روز آخر جواب گفتم. دوستان اگر میخوان صوت اونو ببینن، بله در روسایت تو قسمت بیانات یه عنوان داریم امیرالمومنین علیه السلام. تو عنوان امیرالمومنین که برید همون 3 تا اولی که یعنی آخرین چیزاییست که گذاشته شده مال همین 3 روزه، بله ماه رمضان بحث کردیم مفصل. آقایون بحث ان الرزیه کل الرزیه یوم الخمیس 3 روز من اونجا بحث کردم، دیگه عاده نمی کنیم. آقایون همونجا ببینن، فقط ببینید جسارت را که مانع از نوشتن شخص پیامبر شده اند در روزهای آخر حیات پیامبر با کلماتی که کفر محض است. ان الرجل لیهجر کفر محض است. مدتی قبل یکی از مشایخ الازهر کلیپش آمد، اگه دوستان یادشون باشه یا پیدا کنن اینو بگذارن تو گروه درس، یکی از مشایخ الازهر همین روایت خوند و گفت تمام مصیبت ما به خاطر این حرکت غلط و اشتباه عمر بوده است و اگر عمر این غلط را نکرده بود و به ساحت قدس خاتم الانبیا جسارت نکرده بود و گذشته بود این کتاب چی بشد؟ نوشته بشود، ما الان این همه چه نداشتی؟ اختلاف نداشتید و این همه خون ریزی بابت این اختلافات نمی شود. نه یکی از مشایخ الازهر، بله کلیپش اومده، من کلیپ رو دیدم، صراحتاً به این قضیه اقرار و اعتراف میکنه و البته درست هم میگه. خب اگر دوستان کلیپش رو جستن بگذارن تو گروه درس. بله حدیث ثقلینم رهگشاست برای اینکه او کتاب میتوند چه باشد، چون کتاب نوشته نشده، ولی حدیث ثقلین، حدیث ثقلین به ما میگد کتاب یک چیزیست نسبت به چی؟ سفارش به همین مطلب که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. توجه دارید که سنی ها اینا تبدیلش میکنن به چی؟ سنتی، و سنتی جعل محضه. تو خود کتابای معتبر اهل سنت اطرتی است نه سنتی. سنتی جعل دستگاه های خلافت امویان و وهابیان است. در جا می فرمایید همین رو پیامبر می خواستن واضح تر بیان کنن. واضح ترش یعنی خلافت بلافصل چی؟ امیر المؤمنین علیه السلام. و خلیفه هم همینو فهمیده، عمرم فوری فهمیده است پیامبر میخواد همینو بنویسد، لذا نگذاشته است. و بعدن هم خودش اقرار میکند به ابن عباس که ابن عباس من فهمیدم میخواد چی بنویسد، من دلم برای اسلام سوخت اما خدا و رسول درش برای اسلام نسوخته بود که میخواست پیغمبر اینو بنویسد. میگه من میدونستم مردم گوش نمیکنن و اسلام از بین میرود، لذا من خدمت کردم که نگذاشتم بنویسد. اینم توجیهی است که گناه خودش را این چنین توجیه میکند. او سه تا سخنرانی را آقایون اگر حالشو داشتن گوش بدن. بله بیانات تو قسمت امیرالمومنین. و صلی الله علی محمد و آله.